خانواده ایرانی بر مدار مهر شکل میگیره. بنیادی ترین واحد اجتماعی و نهاد اجتماعی در دنیا خانواده هستش. ما نه بر اساس چلان روایت لیبرالیست یا سوسیالیست، نه نگران آزادی هستیم، نه نگران عدالت. در خانواده بر مدار مهر، بر اساس اون قرابت، بر اساس اون نگاه و احترامی که پدر و مادر بر اساس مدار عشق که پیوند شکل گرفته، بله این حکمت شرقی ماستش که این بر اساس همین مدار شما میبینید که خانواده ایرانی شکل میگیره. همه پیرامون پدر، پیرامون پدر بزرگ، پیرامون افرادی که مؤثر هستند، یعنی این مهر هستش.
شاید آقای دکتر من اونجا که گفتم این بحثی که آقای دکتر اشاره کردن اون شعرش یار و عشق و اینها تو ذهن خودم، حالا من هدف شاعر رو کاری ندارم، ولی اونجا توی شب یلدا اون یار و عشق اون نمادش پدر و مادرن.
دقیقا.
که حول اون میچرخه، مهربانی، گفتگو، بزرگی، سنت بزرگی که در واقع توی مسند میشینه دیگران اطرافش و اون عشق و یار که این بوسه رو که من تأکید کردم راجبی این بود، ذهن انحراف نده راجبی این بود که اونجا مدار اون شب پدر و مادرن، چه بوسه بر پدر، چه یاریگری و اقتدار پدر و مادر، چه مهربانی مادر،
بوسه بر دست مادر،
بر دست مادر، بر دست پدر،
بر دست بزرگتر،
بر دست بزرگتر.
خیلی سنت‌های قشنگ داره.
بله خیلی.
میگه که یلدا تنها یک شب طولانی نیست، بلکه محفلی برای تجدید پیوندهای خانوادگی، تقویت هویت فرهنگی و پاسداشت سنت‌های نیاکان است. یه سری کارکردهای اجتماعی های دکتر برای یلدا گفته میشه. من مطمئنم شما مصداق دارین، یعنی ما تئوریشو میگیم، شما عملی در کمیته امداد قطعا اینا رو شاهد بودید و میتونید مثال‌های خوبی رو برای شنوندگان عزیز مطرح کنید. تو کارکردهای اجتماعی یلدا بحث تقویت همین پیوندهای خانوادگی رو میگن، حفظ انسجام اجتماعی رو میگن که باعث میشه بالاخره یه انسجام ایجاد بشه، این که همه ایرانی‌ها در سراسر جهان، در 80 کشور جهان ما ایرانی داریم، دور همدیگه جمع میشن، یه کار انجام میدن، یه روایت رو میخونن، یه شعر رو میخونن، حافظ باز میکنن، تفعول میزنن، این باعث خودش یه انسجام اجتماعی میشه که کارکردهای من و آقای چیزبابی هم مثل کارکردهای سیاسی هم ادامش داره. این حفظ انسجام، ترویج ارزش‌های اخلاقی میشه، همین بوسه زدن‌ها بر دست پدر و مادر، بزرگترها، یه سری ارزش‌های اخلاقی رو احیا می‌کنه واقعا. باعث کاهش فاصله‌های اجتماعی میشه این شب یلدا. مطمئناً شما در بین این خانواده‌های بالاخره محروم و مستضعفی که دارید کار می‌کنید، مصادیقی دارید، نکاتی دارید که خیلی به نظرم جذاب خواهد بود برای شنوندگان عزیز مطرح بکنید.
ببین من یک کجکار، یعنی یک کارکرد مثبت که الان شما گفتید رو بگم توی خانواده یلدا میتونه این کشکار کردیه اجتماعی فعلیمون رو حل بکنه. من خودم مواردی بود که میامدن، مثلا خانمی بود، دختر خانمی بود که جدا شده بود، هر دلیلی که من کار به دلائلش ندارم، تأکید میکردم برگرد برو تو خانوادت، اگر خونه هم میخواید بگیرید مستقل باشید اشکال نداره، ما کمک میکنیم، تحت پوشش میاریم، ولی تو خانوادت باش، کنار خانوادت باش. این یلدا یکی از کارت کردهایی که به نظرم باش روش کار بشه، با همین ژن ایرانی، با همون اعتقادات اسلامی، که الان همه اونهایی که به هر دلیلی بچه هاشون، پسرهاشون، دخترهاشون ازشون دوره، اینها برگردن به آغوش خانوادهشون، کمک بکنن به خانوادهشون. ما دختر خانم و آقا پسرمون رها نذاریم ولو در شرایط فقر، ما خدمتشون هستیم. برعکس ما خیلی معتقدیم که خانواده برگرده و ما به خانواده کمک بکنیم. لذا این شرایط یکی از اون موضوعاتی که در خانواده مورد نیازه. ما یه چیزی که واقعا بازم شاید غمناکه که حالا این یلدا کمک ها میتونه اثر بخش باشه اینه. ببینید تو این ایام همه خوشحالن، همه درگیرن برای شب یلداشون چی چیزی بگیرن، اما داریم مواردی که واقعا این موضوعات براشون دقدقه پذیر نیست، دقدقه است.
آره
اینا حالا اگر نگیم خاطره داریم، خاطره سازی ولی میتونیم بکنیم. الان مردم ایران میتونن خاطره سازی بکنن.
مراکز تجمیعی هم دارین که تحت پوشش ها رو اونجا دور هم جمع بکنیم؟
ما مراکز تجمیعی مال سازمان بهزیستی در حوزه توان بخشی ایناست. در کمیته امداد مراکز تجمیعی نیست، چون عمدتا همشون در کانون خانواده هاشون هستن. اینا در کانون خانواده هاشون هستن، این کار رو در واقع دارن انجام میدن. لذا این شب یلدا میتونه این خلاهای اجتماعی ما رو
پر کنه.
من یه اجلاس خیر مؤسسات خیریه در استانها داریم، یکی از آیتم هایی که اونجا معمولا مطرح میکنیم در جمع مسئولین خیریه های اون استان که چند صد نفر میشن اینه، میگیم بیاین گفت آسیب اجتماعی رو کاهش آسیب های اجتماعی رو خیلی نریم سراغ اداری، مردم بزرگان و ریش سفیدان مثل گذشته بیان آسیب های اجتماعی محله رو در واقع این کردش رو مردمیش کنیم،
اگر احیا بشه بزرگان،
وگرنه ساختاری اداری که مسائل اجتماعی رو چیز نداره. اون سنت بزرگی که بود، ریش سفیدایی که بود، خیلی از مسائل حل میشد. الان اونا رو کنار گذاشتیم، یلدا میتونه این وضعیت رو داشته باشه. افزایش آسیب‌های
اجتماعی هم یکی از مهمترین دلایل، شاید اون فرهنگ ریش سفیدی که در کشور ما وجود داشت کم رنگ شده.
شما پدر رو ببینید، پدر رو از کانون خانواده حذف کنید، چه اتفاقی برای خانواده میاد؟
اصلا میپاشه.
پدر یه بحثش در واقع مدیریت خانواده است. مهمترین عنوانی که پدر میشه در واقع اون قدرت و بزرگی اون کانون خانواده است. ریش سفیدی در جامعه یعنی اون کانون خانواده، یعنی اون در واقع حول محور اون چرخیدن، انسجام ایجاد. شما این رو حذف کنی، جامعه از هم میپیچه، در واقع میپاشه. ما در نظام سیاسیمون هم همین اعتقاد داریم، میگیم ولی فقی نقش
حلقه
اصلی و اتصال حکومت در نظام اسلامی است. اون وقتی که ولی فقیه رو به معنای واقعی از جامعه چیز بکنی، ما دچار چالش و چیزای در واقع حکومت هم میشیم. لذا این وضعیته که شبیه یلدا میتواند کارکردی داشته باشد با گفتگویی که گفتیم یکی از کارکردهای شبیه یلدا گفتمان سازیست، گفتگو کردنه. با این میشه همه دور هم جمع بشن، کدوم عضو خانواده دچار آسیبه اون رو کمک بکنن. آیا از دانیان اگر این رو ما در شب یلدا حل بکنیم، همه جمع میشن، یکی از مشکلات یکی از خانواده خودشون رو حل کنن، کار کمیته امداد حله. این رو بیایم حل بکنیم توی خانواده ها، دور هم جمع بشن، یکی مشکل داره، یکی اجاره خونش مونده، یکی بچهش تو بحث تحصیل مشکل داره، اینا رو ما بیایم حل بکنیم. در کنار کمک، دومین چیزی که ما انتظار داریم و درخواست داریم از مردم، حتی از آقای دکتر ایرانی و مجموعه شما در دانشگاه ها هم اینه، ما بیای مردم رو، اون انسجام خانواده رو از هم از بین بره. آقای دکتر یزدان، انسجام اجتماعی خود به خود از بین میره،
محور اونجا
محور خانواده.
اشاره درستی فرمودن، میخونید مبنای مهر پدره. نگاهی که ما در مهر به خدا داریم نگاه پدرانه هستش، چون تمام اون، چون شب تولد حضرت مسیح اینجا جا داره که ما به نحوی این تقارن رو هم تبریک بگیم به این عزیزانمون، اساس بر اساس این نگاه هستش که بر این مدار که ما نگاهمون این که خدا پدر است، همون رو هم میایم توی نهاد اجتماعی خودمون در خانواده بهش توجه میکنیم، حتی تو نگاه حکمرانی خودمون هم با همین نگاه میکنیم. ما در ایرانی ها در دیرباد نگاهی که به مقام حکمران داشتیم نگاه پدرانه بوده. خب بر اساس همین مدار، مداری که شما به درستی اشاره میکنید، ما ایرانی ها خانواده هامون رو بر اساس همین مدار مهربانی، رابطه، آیا شما رابطه بین فرزند و پدر مادر بر اساس مدار ترسه؟ بر اساس مدار بندگیه؟ آیا شما نگران این هستید که مثلا بر فرد بر اساس تشویق و بر اساس یک پاداشی میاد مهربانی به پدر مادر خودتون نیکی میکنید؟ همین ارتباط رو هم ما نسبت بر اساس کیش مهر و نگاه مهر به خدا داریم. آیا نگران این هستیم که ابوالحسن خرقانی خیلی قشنگ مبنا رو مطرح میکنه، میگه که در اون دنیا و به من میگن که مثلا تو چی کار کردی؟ میگم خدای من تا دنیا اومدم که درگیر بچه بودم، نمیفهمم. بعدش هم درگیر اون نیازهای نفسانی، بعد بر اساس اون نیاز نفسانی تشکیل خانواده و درگیر امرار و معاش و کار کردن و بعدش هم پیری و درد و اینها. نگاه کنید وقتی خدا این رو میشنوه، این خیلی نکته زیباه است، خدا میگه این بنده این از خودمونه. این رابطی که ما ایرانی ها در فرهنگ خودمون در نگاه مهر، چون مبناش شب تولد و مهره، این تولد و مهر مبناش مبتنی بر چی؟ بر اساس همین فلسفه است، بر اساس پیوند مجموع. من بر اساس اون شعر حافظ که خوندم دو تا نکته رو حضرت حافظ که نگاه و این پیغمبر کیش مهر هستش، حکمت خسروانی میگه که یکی به شادی کوش، یکی به کار مجموع باش. میگه هر جا که مجموع شد اهرمن خارج میشه. خانواده نگاهش همین، این شب همین مبنا رو داره. یعنی ما داریم تلاش میکنیم که همه رو دور هم جمع کنیم. کرونا برای چی میگیم نگاه اهریمنی بوده؟ بیماری منحوس بود. چرا؟ چون خانواده ها رو از هم داشت جدا میکرد.
آیدو که تشکر میکنم. من داشتم به این فکر میکردم که این شب چله تو مصرف انرژی هم خیلی تأثیر داره دیگه، نه؟ همه دور هم جمع میشن تو خانواده بزرگ فامیل، کلی مصرف انرژی کاهش پیدا میکنه. من شنوندگان عزیز باز خواهش میکنم این دو درجه کمتر رو انشالله حتما مورد توجه قرار بدیم.
برقرار خاموش کم کنه.
آقای دکتر، توی صرفا فارسی زبانان نیست این بحث یلدا، و انگلیسی زبانان هم بعضا میبینیم که بهش توجه دارن و سایر فرهنگ ها هم وجود داره. یه گزارشی رو دوستان ما آماده کردن که انگلیسی زبان ها چی میگن، منم سعی میکنم ترجمهش رو سریع خدمتون بخونم با توجه به فرصت محدودی که داریم که بتونیم انشاءالله بیشتر استفاده کنم. آقای دکتر آسوده و آقای دکتر ایرانی.
In this video, I want to talk about Yalda night or Shab-e Chele, as the Persians say.
در این گزارش می‌خوایم راجع به شب یلدا یا همونطور که ایرانی‌ها میگن شب چله صحبت کنیم. شب یلدا از قدیمی‌ترین سنت‌ها در فرهنگ ایرانیه. یکی از طولانی‌ترین شب سال در نیمکره شمالی و همینطور آخرین شب پاییز را جشن می‌گیرند. از روز بعد یلدا روزها طولانی تر و شبها کوتاه تر میشه. بنابراین ایرانی ها روشنی بر تاریکی رو جشن میگیرن. خرید کردن برای جشن خیلی مهمه. ایرانی ها معتقدن میوه های قرمز رنگ نشانه روشنی زندگی هستند. بنابراین حضور هندوانه و انار بسیار پررنگ است. به علاوه شیرینی های سنتی، انواع میوه خشک و آجیل مصرف میشود. جشن یلدا ما با خانواده و دوستان معمولاً در خانه بزرگترین فرد فامیل دور هم جمع میشیم. دور کرسی مینشینیم، یک کرسی که یک میز کوتاه که با لحافی بزرگ و ضخیم پوشیده شده تا ما رو گرم نگه داره. ما میخوریم و مینوشیم و تا نیمه های شب شعر میخونیم، به ویژه اشعار حافظ.
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
یلدا مبارک.
خب در خدمت های دکتر آسوده هستیم. یه جمع‌بندی بفرمایید. ما کارکردهای اجتماعی، کارکردهای فرهنگی یلدا رو می‌خواستیم تو این برنامه یه مقداری بیشتر پررنگش کنیم. نکات خوبی رو فرمودیم تو بخش قبلی، ولی فکر می‌کنم باز یه سری توصیه‌ها، یه سری پیشنهادات، اینها رو هم بشه در این جمع‌بندی نهایی داشته باشیم.
من آقای دکتر یزدانیان فکر کنم دو تا موضوع اگر من بگم که این یه حس بگیرن دوستان راجع به مهربانی، راجع مهر که حالا تجلی شده دکتر ما مثلا توی یلدا میتونیم داشته. من هفته پیش رفتم خراسان شمالی، به من گفتن دو تا خیر رو ما بریم دیدنشون، یکی جوان بود یکی هم در واقع پخته تر.
بله،
حالا البته جوانم پخته است، هم لحاظ سنی
سنی پخته
بله سنش بیشتر بود. اول رفتیم خدمت این جوان عزیزمون، یک کسب و کاری داشت، حالا نمیخوام اشاره بکنم، کسب و کار پر رونقی داشت. ایشون تعداد فرزند یتیمش رو خیلی زیاد کرده بود، نزدیک 1000 نفر.
1000 نفر بله تحت پوشش
داشت. بله بله. گفتم با این شرایط اقتصادی برای چین، این سوال همیشه یه من پیش هر نیکوکاری میاد اینو میپرسم. ایشون با خیلی روحیه باز برداشت، گفتش که فلانی، من از وقتی که به اینها کمک میکنم، ایتام کمک میکنم، هر جا میرم گره کار من باز میشه. دیگران به من میگن که آقا چرا شما کارت اینجا ها انجام میشه، میگم والله من هیچ چیزی ندارم، فقط به در واقع مبتنی بر این کمک به این یتیمه،
مهربانی،
کمک بر مهربانی است، کمک بر یتیمه. اینو بذارید. رفتیم پیش اون عزیز دیگمون که یک در واقع هتلی هم داشت، حالا دیگه شاید آدرسش تو خراسان شمالی کمتره. رفتیم این صاحب هتل آدم خیلی خوش مشرب و خوش مسلب و انسان شریفی بود. ایشون هم تعداد زیادی یتیم داشت. گفت چند سال پیش برادرم به کما رفته بود 16 روز که دیگه قطع امید کرده بودیم. من رفتم حرم امام رضا تا صبح اونجا وایستادم، گفتم که یا امام رضا اگر برادرم فقط چشمشو باز کنه یک بار، من 20 تا یتیم رو به فرزندی قبول میکنم.
ایشون چند تا داشت کلن؟
ایشون هم زیاد داشت، حجمین هم زیاد بود. بعد گفت تا صبح من رفتم بیمارستان، هرچی اصرار کردم منو به اتاق ویژه راه بدن ندادم، با اصرار خودم رسوندم. گفت رفتم رو سر داداشم، خیلی داداشی هم بودن همچی که صحبت میگه خیلی داداش. بعد گفتش که صداش زدم جواب نداد. گفت چند تا پرستار اون طرفتر بودن، گفتم با مرده برای چی چوری میخوای صداش بکنی؟ گفت من اعتنا نکردم، بار دوم یکم بلندتر چیز نکردم، اینها یه مقداری تیز کردن که این. حالا گفت بار سوم من با صدای بلندتر صدا زدم، یک لحظه این چشمش رو باز کرد. اینجا رو داشته باشید. گفت تموم شد، آوردیمش تو همین هتلمون، این رو من خودم ازش نگهداری و پرستاری کردم. یکی میگم داداشی بخاطر آره. خیلی مرد شریف و دوست داشتنی. بعد گفتش که خوب که شد، پرسیدم که چی شد. ایشون به نقل از این برادرش گفتش که وقتی که من در چاهی بودم، در حالا چاه مانندی دیگه، حالا من استوانه مانندی بودیم، 3 نفر بودن، 2 نفر منو هدایت میکردن به جلو، یکی هم دوتا منو هدایت میکردن که برگرد. بعد میگفت وقتی که شما صدا زدی، اون سری که من چشم باز کردم، اونجایی که دیگه منو برگردوندن. این ببینید همه اینا اون مهربانی کردن به
دیگران.
دیگرانه،
مخصوصا ارحام،
مخصوصا یتیم.
یتیم
یتیم خیلی چیز شده. ارحام بله، ارحام که
یتیم ارحام،
یتیم ارحام خب
دیگه اولویت،
بله اولویته. لذا نتیجه مهربانی کردن به هم در جامعه، علاوه بر این، من یه نکته دیگه رو به شما بگم. بله. من 25 سال کمیته امدادم، خب مسئولیت گرفتیم، کارهای مختلف نمیدونم هر چی، هیچ وقت خوشحال نشدم آخر. آره تمامه تمامه. ولی وقتی که میری یک کسی رو خوشحال میکنی، یک بچه‌ای رو، یک نیازمندی رو، اون شادیه که به تو میده بیشتر از همه شادی‌هایی که تو به دست میاد. مهربانی شادی به شما میده که هیچ جای دیگه پیدا نمیکنید، ولو با هیچ ثروتی.
تشکر میکنم آقای دکتر. نمیشه خلاصه در مورد یلدا گفت و از شاهنامه و فردوسی نگفت. ان شاء الله آقای دکتر اینا در خدمتشون هستیم، مختصر بفرمایند و یادی میکنیم از استاد فتح الله مجتبایی که در مورد نقش شاهنامه در بازنمایی فرهنگ ایرانی خیلی صحبت کردن. گزارششون هم ان شاء الله میشنویم. یه صحبت مقدماتی جناب علی بفرمایید و بعد
خدمت. اشاره درستی فرمودن عزیزان ما. میخونید بس من چون اهل عرفانیم دیگه، غالبا دوستان وقتی که میگن مثلا فلان، میگم شما یه جای گیر افتادید، مثلا یه جای گیر افتاد، یک نیت بکنید برای همسر و مادر. خب یه روسری، یه خلاصه، یه چیز خوب زیبا. من الان خانومم اسمش ناهید، ما جمشیدیم، یعنی بگون تقارن مهری ما کاملا با هم یه همپوشانی داره. خب ایشون، من پدرم، خواهرم که خواهر جید بود، ایشون در همون ابتدا علارم که بچه داشت فوت کردش. پدرمون ایشون رو به فرزندی قبول کردش. تا 8 سالگی ازش داشت مراقبت میکرد. خیلی جالب بود. دقیقا من اون روزی برای خواستگاری پسرم رفتم که مشکلم پیش اومده بود. ما همیشه همه میدونن که من رو حرف پدرم هیچ حرفی نمیدادم. ما خلاصه همون لحظه دیدم پدرم هم اومد. بعد پسرم خوشحال چون به نحوی خانم دید گله داره باز میشه، گفتش که ما میخوام بریم خواستگاری برای نوه، چون پدر من خیلی نوه‌اش و دوست داشت. به من این نگاهی کرد و گفت کجاست، بلند شید بریم، بهترین روز زندگی منه بود. ما رفتیم و خلاصه این خواستگاری شکل گرفت. بعد گفت بابا جون من با خودم خیلی فکر کردم این نیما رو من چجوری نگه دارم، فکرم رسید که تو میتونی نگه داری، من دیگه نیستم. یعنی شما در نظر بگی ایشون وقتی که این خواهرزاده ما که یتیم بودش رو داد، بعد خانم من از موقعی که ایشون رو نگه داشت الان 23 سالش نیما به من میگه دایی، به خانمم میگه مامان. خب از اون به بعد تمام موضوعات، یعنی من وقتی که نگاه کردم دقیقا همین نکته هستش، اون چیزی که شما اشاره میکنید، چرا ما در قرآن اینقدر به بحث یتیم توجه داریم، چقدر این نگاه رو بهش اهمیت میدیم.
این صحبت استاد مشتبایی رو به نظرم حتما بشنویم این دقایق آخر. تشکر
میکنم،
در خدمتون هستیم. این صحبت استاد فتح الله مشتبایی رو این دقایق پایانی برنامه حتما بشنویم در مورد نقش شاهنامه در بازنمایی فرهنگ ایرانی.
فردوسی اولا میدونی که زبان ما رو زنده کرد و زبان رو نگه داشت و این زبان رو در حقیقت گسترش داد و عمومیتش داد تو ایران. این کار خیلی مهمی بود و شاهنامه توانست که زبان فارسی رو در تمام ایران منتشر بکنه، که شما میبینید که کسانی در نقاط مختلف ایران شاهنامه رو میخوندند، در مجالس اصلا سخنرانی ها و جلساتی که داشتن شاهنامه خوانی خیلی رسم شده بود. کسانی بودند که مثلا در آذربایجان نسخه های خطی شاهنامه فراوان نوشته شده است که بعضی از نسخه های خیلی مهمش در کتابخانه ها هست. شاهنهای بزرگی در آذربایجان بودند که اینها رو از در حقیقت شاهنامه اینها رو تقویت کرد. خب اسدی هم که به هر حال نسبتی داشت و شاهنامه با فردوسی، در آذربایجان زبان فارسی رو زبان رسمی دولتی کرد تا پیش از اینکه سلجوقی ها بیان تو زبان فارسی، زبان ترکی در اونجا رواج پیدا کند. در خراسان زبان فارسی رشد کاملش رو در خراسان کرد و خود شاهنامه تأثیر بسیار بسیار مهمی در حفظ و رشد و گسترش زبان فارسی داشت. از خراسان به نقاط دیگر ایران که لهجه های دیگر بر حال رواج داشت، این خاصیتش خیلی خیلی مهمه. زبان رسمی و زبان ملی به ما داد و بعد هم هویت ایرانی رو حفظ کرد. در تمام سرتاسر شاهنامه صحبت از اصطلاح دلیری و تمام صفات عالی انسانی رو به قهرمانهای ایرانی نسبت داد و یک ایرانی برجسته ساخت، یک ایرانی قهرمان ساخت. تأثیرش خیلی خیلی زیاد بود. است من معتقدم که بایستی که دولت ها مجسمه شاهنامه رو بالای این ساختمان در میدان آزادی هست، بالاش خیلی خالیه، یک مجسمه بزرگ از فردوسی اون بالا بگذارند. کسیست که هویت ملی ما رو حفظ کرد و تقویت کرد. شما از اولش تا آخرش صحبت از ایران است دیگه، اصلا همه جا صحبت از ایران میکنه. چون ایران نباشد تن من نباشد، صحبت از ایرانه. اصلا کلمه ایران رو رواج داد و یک
شنونده عزیزی با شماره 912-79-24 پیام دادن، پیشنهاد کردن به وزیر محترم بهداشت که شب یلدا رو در کنار مجموعه های پزشکی و بهداشت و درمان باشن در کشور، به نظرم پیشنهاد جذابیه. بقیه وزرا هم اگه بتونن در حوزه خودشون این کارو بکنن جالب خواهد بود. سخنان آقای دکتر مشتبهی رو شنیدیم، صحبت های جالبی بود. تقدیر و تشکر میکنم از اتاق فرمان که این صحبت ها رو پخش کردن، و در نهایت تقدیر و تشکر ویژه دارم از دو استاد عزیزی که در این گفتگو با ما بودن، و همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض ادب، احترام و سلام حضور تک تک شما شنوندگان خوب، عزیز و ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. خرسند و خوشحالی از اینکه توفیق داریم باز هم کنار شما باشیم 8 ساعت، یعنی این بخش کاری رو. شما شنونده موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز رادیو گفتگو هستید. همراه میشیم با شما با کلام مقام معظم رهبری که در جمع اقشار زنان کشورمون به مناسبت روز زن دیروز ایراد کردند.
در سایه سار نخل ولایت،
یک مسئله بسیار مهم ارزش معنوی مادری است. مادری افتخاره. امروز من میبینم بعضی ها به تبع همون سیاست هایی که اشاره کردم، سیاست های سرمایه‌داران و استعمارگران و بدخواهان جوامع مستقل به خصوص جامعه ما، به دنبال اونا مادری رو بد تصویر میکنند. اگر کسی بگه فرزند آوری لازمه برای خانواده ها، طعنه میزنن، مسخره میکنن که ها شما زن رو برای بچه میخواید، برای فرزند آوری میخواید. مادری یک افتخاره. اینی که یک موجود انسانی رو شما با زحمت زیاد، چه در درون خودتون چه در بیرون، در اوائل زندگیش پرورش بدید، زحماتش رو تحمل کنید، او رو به عنوان یه انسان پرورش بدید، این افتخار کوچکیه، خیلی با اهمیته، خیلی با ارزشه. برای همین هم هست که در اسلام روی مادر تکیه شده. از پیغمبر سوال میشه من ابر، یه نفری آمده سوال میکنه به چه کسی خوبی کنم، نیکی کنم، ترجیح داره، فرمود امک، مادرت. گفت ثم، بعدش به کی؟ باز فرمود به مادرت. دفعه سوم پرسید بعد به کی؟ حضرت فرمود به مادرت. سه بار گفت به مادرت. گفت بعد به کی؟ گفت بعد پدرت. یعنی پدر مرتبه چهارم.
و دوستان عزیز شنونده، آنچه شنیدید بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اقشار زنان کشورمون ایران عزیز اسلامی بود که دیروز ایراد کرده بودند.
دومین دوره بین المللی جایزه معلم، معرفی و تکریم معلمان، مدرسان و مربیان با دستاوردهای شاخص، اختتامیه و معرفی برگزیدگان بهمن ماه 1403 ایام مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. برای ثبت نام و کسب